بگیره.
الهی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. واقعا بهترین روز برای تقبل الله گفتن. امیدواریم این شبهای قدر به بهترین نحو مورد قبول قرار بگیره.
الهی آمین.
حالا ما چقدر تونسته باشیم عبادت کنیم، ما دیگه طاقتمون توانمون بیشتر از این نبود، ولی امید داریم با این حسن ظن چه بسا آنچه که کم داشتیم رو خدا خودش جبران کنه.
الهی آمین.
ما هیچ سرمایه ای جز این شبهای قدر، جز محبت امیرالمؤمنین، جز توسل به ابا عبدالله حسین واقعا نداریم و خدا ما رو دست خالی نگه نمیداره. و یه آرزوی دیگه هم بکنم، اونم این که امیدوارم مردم بتونن، همه ما توفیق پیدا کنیم در این روزهای بعد از شب قدر سنگ تمام بگذاریم برای عبادت. خیلی ها بعد از شبهای قدر دچار افت انرژی میشن، انگیزشون کم میشه برای عبادت، میگن دیگه هر چیز رو تونستیم زدیم دیگه، ما که بهتر از اون نمیتونیم. و شب قدر هم که بالاترین شب بوده، دیگه الان هر کاری بکنیم فایده چندانی نخواهد
داشت. مرخصی آجا.
دقیقاً. ولی یک تصور کاملا اشتباهه.
آها.
ما هر چی در شبهای قدر گرفتیم از امروز شروع میکنن به عنایت کردن.
الله اکبر.
خب از امروز ماه رمضان چقدر قرآن میخونی، چه دعاهایی داری، چه رفتار قشنگی داری، چه اهتمامی به چه مسائل مهمی که در حیات بشر هست داری، بر اساس عملی که میخوای انجام بدی، چیزایی که برای تصویب کردن میخوان به تخصیص بدن. ببینید ما دیشب خیلی چیزا برامون تصویب شده، حالا الان باید تریلی ببریم بار بزنیم بیاریم و بهترین امکانات رو در همین ماه رمضان داریم. خیلی از چیزایی که برای ما تصویب میشه منوط میشه به عمل کرده ما. خیلی از چیزایی که خدا برای ما مقدر میکنه از خوبی ها مشروط میشه به عملکرد خوب ما. مقدر شده خیلی فرق میکنه با اون زمانی که اینا مقدر نبوده. مقدر شده، حالا باید بریم ورداریم بیاریم. نمیریم ورداریم. این اون سستی پایان ماه مبارک رمضانه که نباید ما رو بگیره. یادمون باشه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دیگه دهه آخر تقریبا خونه نمی اومدن.
الله اکبر.
معتکف در مسجد می شدن. اصل اعتکاف هم در دهه آخر ماه مبارک رمضان هست. دهه آخر رو دیگه صرف مهمانی و اینا نکنیم. دهه آخر رو، حالا البته الان نوروزه کمی سخت گفتن این چیزا، ولی مهمانی های پرثواب، حداقل با فقرای فامیل بیشتر ارتباط بگیریم و وقتمون رو سر موضوعاتی صرف کنیم که مهمترین موضوعات هستن انشالله.
تهش به خیر ختم میشه. آقا میدونید من مثال عامیانه فرمایش شما انگار یک حواله از یک خیر بزرگی گرفتیم، حالا دیگه میریم که اون چیزی که نوشته رو تحویل بگیریم. آدم پیش یه آدم بزرگم که میره میتونه ذره لایی هم بکشه، یه چهار تا کیسه بیشترم برداره. هر چقدر الان بهتر و بیشتر بدویم تا شب عید فطریه، به نظرم گلی بیشتر از شبهای قدر برای خودمون میزنه.
بله دقیقا اینطوریه. و من عرض بکنم خدمت بینندگان خوب که خیلی چیزا برای ما تصویب میشه، ولی ما معمولا اونا رو برمیداریم استفاده کنیم.
آها. میمونه برام.
میمونه و میگن این خودش استفاده نکرد. به همین دلیل روز قیامت میشه روز حسرت برای ما.
یوم الحسره به خاطر همینه.
یکی از دلایلش اینه. یعنی اینا رو که ما تصویب کرده بودیم، گفتیم بیاد ببره. مثلا ممکنه الان دیگه شما قرائت قرآن داشته باشید، ثواب قرائت قرآنتون با قبل از شبهای قدر خیلی فرق بکنه.
آها.
مثلا قبل از شبهای قدر بر اساس روزی معنوی سال گذشتهتون اینقدر ثواب برای اینقدر قرائت شما قرار میدادن، اما الان روزی جدیدی تصویب شده، چه بسا بیشتر از سال قبل. قطعا اینطوره. خب الان با ثواب قرائت قرآن ارتقاء بیشتری میتونید پیدا بکنید، بعد طرف تنبلی میکنه میذاره کنار. یا میخواد مثل قبل از شبهای قدر عمل بکنه، خب ضرر میکنی. الان بیشترین غنیمت رو ما میتونیم در واقع بهره برداری بکنیم. فرصت رو غنیمت بشماریم. مال دهه آخر ماه مبارک رمضان هست که باز یه نکته دیگه اضافه کنم، امام زمانی ترین دهه عمر ما دهه آخر ماه مبارک رمضانه، به دلیل اینکه فرض اینه که شبهای قدر ما مقربتر از هر زمانی به حضرت شدیم، بیشتر از هر زمانی دعا کردیم، حضرت بیشتر از هر زمانی به ما توجه کردن. خب ما این توجه رو از دست ندیم. تا این آشنایی ارتباط قربه بیشتر هست، بیشتر این ارتباط رو ادامه میدیم. اصلا دعای اللهم کن ولیک الحجه برای دهه آخر ماه رمضانه. بعد میفرماید هر موقع تونستی بخون، هر چقدر تونستی، نه اینکه بعد از نماز و اینها فقط. خب پس دهه آخر ماه مبارک رمضان دهه بهره برداری از مصوبات خوب شبهای قدره و ما بعداً نمیتونیم اینقدر ثواب جمع کنیم، نور جمع کنیم، قدرت و انرژی و سلامت نفس جمع بکنیم. یه وقت دهه آخر رو نگیم دهه افول بعد از شبهای قدره، دهه پرواز کردن از کف شبهای قدره، مثل هواپیمایی که تا یه جایی روی زمین حرکت میکنه بعد پرواز میکنه، نباید سرعت رو کم بکنه. اون لحظه ای که میخواد از زمین بکنه سرعت رو اگه کم بکنه زمین میخوره. ما هم همینطور، الان نباید سرعت رو کم بکنیم، الان تازه لحظه به اوج رسیدنه. دهه آخر رو دهه عبادت بدونیم، حتی دهه اعتکاف اگر بتونیم، و باید اعتکاف های ماه رمضان رو رواج بدیم بین خودمون. خیلی ها فرصتشو دارن برای اعتکاف. اصل اعتکاف عرض میکنم مجددا مال دهه آخره، علم که فراغت هست. بعضیا نخوندن قرآن رو در این 20 روز گذشته، 23 روز گذشته، خب الان بخونن، خیلی هم امکان داره به سهولت یه وقت تمام بگذارن قرآن رو ختم بکنن تو این یک هفته باقی مونده،
و امید داشته باشن که ضریب بهتری هم
قطعاً داره. قطعاً بهتر نتیجه میگیرن از قبل از این در شبهای قدر و هفته ماه، هفته آخر، دهه آخر مخصوص است به حضرت ولی از ارواحنا له الفدا. خیلی توجه به حضرت داشته باشیم دیگه، زیاد نکنم گفتگو رو.
خیلی خوب آقا، ممنونم ازتون. همراه ما هستید با پویش زندگی با آیه ها، به جمع خانواده بزرگ زندگی با آیه ها بپیوندید با ارسال عددی 1 به 3212. و خوشحالم که عرض بکنم تا الان نزدیک 7 میلیون نفر به جمع خانواده ما پیوستن و خدا رو شکر میکنم به این نعمت. بیک رو به 3212 ارسال میکنید، لینک پیام رسان ها برای شما ارسال میشه و میتونید همراه این خانواده بزرگ باشین و از برکت هاش متنعم انشالله. آقا ما سر ذکر رسیدیم تا شبهای مبارک قدر و اینکه بهترین ذکر هم نام مبارک امیرالمومنینه. من از شما تقاضا کردم که اگر شد این بحث رو هم امروز ادامه بدیم، اما یه سوال جدی دارم محضرتون. راهکار ارتباط برقرار کردن عمیق با قرآن، ما از عشق شروع کردیم، به نفس رسیدیم، به سه صد رسیدیم، به ذکر رسیدیم، اما اگر بخوام یه ارتباط عمیق و درست و درمون با قرآن برقرار کنیم، محبت کنید راهاش رو به ما بگید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. برای برقراری این ارتباط عمیق با قرآن، شاید عجیب باشه من این رو دارم عرض میکنم، یه روحیه‌ای خدا توی ما سراغ میگیره که پیدا بکنه، و اون روحیه رو گاهی در ادبیات فارسی به زیبایی میبینیم. به یه معنا این روحیه رو میشه نامش رو اخلاص گذاشت، ولی به یه معنا، به یه تعبیر دیگه‌ای، توحید به معنای جدی کلمه، نبودن شرک، حتی شرک خفی. به یه معنا یک صلابتی در ما باید باشه نسبت به غیر خدا که میخوان بندگان خدا رو به بندگی بکشن. صریحش اینه، این چیزی که ما الان میتونیم تعبیر کنیم و راحت متوجه بشیم، روحیه انقلابی داشتن. هر کسی یه نه بزرگ در قلبش نسبت به طاغوت هست، خدا دست او رو میگیره، خدا قلب او رو هدایت میکنه به قرآن. چرا حضرت امام اینقدر قرآنی بودن؟ چرا آقای بهجت اینقدر قرآنی بودن، با قرآن عشق میریختن؟ سخنان ضد طاغوت در کلمات آقای بهجت که نقل شده از طرف فرزندشون، من خودم شنیدم که خیلی محکم ایشون ضد طاغوت بودن، کلمات عجیبی رو میگفتن، الان بگم ممکنه مردم خیلی تعجب بکنن، ولی اگر بررسی بشه در کلمات ایشون ضد استثمار، ضد استعمار غرب، خیلی کلمات سنگینی ایشون دارن. در ماجرای مشروطه از اون کسانی که ایستادن مقابل استعمار انگلیس، از شیخ فضل الله نوری خیلی تقدیر میکنن، با کمال احترامشون انتقاد میکنن از کسانی که فریب مشروطه رو خوردن. البته مشروطه اصلش کار خود علما بودا، ولی انگلیس از اون وقتی که اومد دخالت کرد، بعضی از علما مثل شیخ فضل الله نوری پس کشیدن و تایید این مشروطه ای که دیگه انگلیسی شده بود توسط برخی از علما مورد انتقاد ایشون بود. امام چرا اینقدر قرآنی بودن؟ شهدا چرا اینقدر راحت رابطه معنوی خوب با قرآن برقرار می‌کردن؟ و تو خاطراتشون حرفای عجیبی در این زمینه هست، ما اینا رو می‌دیدیم. اصلا چرا شهدا و رزمندگان اینقدر معنوی میشن؟ اسلحه دستش گرفته علیه طاغوت، خیلی معنا داره. حالا شما اسلحه دستت نمیگیری، باشه، تو قلبت یک نفرتی. توی یمن میگن این مرگ بر آمریکای بعد از نماز نباشه نمازت قبول نیست، بیراه نمیگن. تو یمن خیلی این صلابتشون علیه دشمن قویه، خیلی قرآنی هستن یمنی ها. میدونید یمنی ها خیلی بیشتر از ما قرآنی هستن. ادبیاتشون رو، من حتی باشون صحبت میکردم، گفتم من چرا خسته نمیشم در مکالمه با شما، در حالی که عربیم زیاد خوب نیست. یه استادی بود اونجا لبخندی زد، گفت چون ادبیات شما طلبه ها قرآنیه، از عربی بیشتر قرآن رو میشناسید، و ما هم به شدت محافظت میکنیم سر اینکه از کلمات قرآن تو حرفمون استفاده کنیم. به همین دلیل راحت شما میفهمید. بعد آموزش قرآن یه مسئله بسیار جدی و گسترده است توی یمن، و هر کی قرآن زیاد بخونه انقلابی میشه. اولا هر کی زیاد قرآن بخونه انقلابی میشه، و طوری قرآن آدم رو انقلابی بار میاره که نمیشه نوشتش، نمیشه توضیحش داد، بار میاره آدمو، یه حسی به آدم میده. ببینید مثلا ظالمان به دوزخ میروند، آخر ظالمان این است که خدا آنها را عذاب میکند. خب اینو گفتی، منم از نظر اطلاعاتی فهمیدم، طبقه بندی کردم گذاشتم یک طرف، ولی اینجوری که قرآن اینو توضیح میده متوجه میشه که نه، ظالمان خیلی بیشتر از این حرفا جهنمی هن. به این سادگی که جهنمی نیستن، خیلی عمیقتر و وحشتناکتر از این حرف هست. این روش بیان قرآنه. دیروز میخوندیم یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو یه جوری تنظیم کردیم روت اثر بگذاره. کسی میخواد انقلابی بشه قرآن بخونه، کسی میخواد انقلابی اصیل بشه قرآن بخونه. قرآن جلوی خیلی تون رویار هم جالب میگیره. حالا باید مظاهرش رو دونه دونه در جای خودش مفصل توضیح بده.
آقا الان یه نگاهی با ما میکنن، میگن دوباره دینداری ما رو به سیاستشون پیوند زدن. انقلابی بودن کسی است که با همه وجودش باور مخالفت با کفر داره.
با کفر به معنای اعتقادی نه ها، با کفر به معنای عناد با حق، با کفر به معنای ظلم. تو قرآن میفرماید کافر ظالم است.
آها.
با کفر به معنای طاغوت، با کفر به معنای اینکه نمیذاره من حقیقت رو بفهمم، میپوشونه حق و من نفهمم. دقت فرمودید؟ وقتی که کجا تو قرآن میفرماید لعنت کنندگان هم باید لعنت بکنن، کجا تو قرآن توصیه میکنه، امر به لعنت میکنه، کجا؟ اونجایی که میفرماید یکتمون ما انزل الله، پنهان میکنن حرفای خدا رو. کفر اینه، کفر اعتقادی اینه که داعشی ها میگفتن کفر اعتقادی، هر کی کافر باشه بیچاره، مثلا مسیحی بود یا بیدین بود، مال ژاپن مال کره میذاشن سر میبریدن. اون تو برنامه ما نیست، ما اصلا اونا جاهلن، ما دلسوزیم برای اونها، ما خدمت هم به اونها باید بکنیم، ما باید محبت هم بکنیم اونها رو جذب کنیم. اما اونی که حتی ممکنه به ظاهر کافر نباشه، مدعی ایمان و این حرف هم باشه، ولی داره ظلم میکنه، ولی داره ظلم فاحش میکنه به جامعه. خب خوارج مگه کافر بودن؟ صدای نالهشون نصف شبا هم بلند بود در خونه خدا برای مناجات ها، با آیات کریمه قرآن هم مناجات میکردن با خدا. پس ببینید، یکی از راه های باز شدن مشاعر قلب انسان به قرآن اجتناب از طاغوته. حالا من اینجا رو میخوام اینجا از این آیه استفاده بکنم، چون این آیه خیلی متناسب، یعنی این بحث ما چون خیلی متناسب شد اتفاقا با آیه‌ای که امروز میخوام قرائت بکنیم، من اینجا قرائت کنم برای شما. میفرماد والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. آدم‌های خوب رو خدا داره تعریف میکنه. من آیات قبل رو اگه بخوام بخونم، آیات قبل درباره اخلاصه. ببینید در چند آیه قبل، قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، من دستور داده شده بهم که خدا رو بندگی کنم به صورت مخلصانه. یا دو آیه بعد، قل الله اعبد مخلصا له دینی، درست شد؟ این در مورد اخلاص کاملا صریح این آیات، و آیات قبلی هم به نوعی همین حالات آدم‌های خوب رو داره توضیح میده. این آدم‌های مخلص حالشون اینجوریه، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اینا اجتناب میکنن از عبادت طاغوت، و انابوا الی الله، و انابه دارن به سوی خدا. اجتناب از طاغوت رو مثل آیت الکرسی قبل از ایمان به خدا گذاشته، اجتناب از طاغوت و انابو الالله. اجتناب از طاغوت کنید، انابه شما، حال معنوی شما در خونه خدا بیشتر میشه. چرا سردار سلیمانی اینقدر اهل عشق بودن؟ اجتناب از طاغوت سنگرهای رزمندگان رو تبدیل کرد به محل عبادت. عبارت هایی که از امام درباره سنگرهای رزمنده ها میگفت و عبادت های عاشقانه اونها، اسلحه دستش گرفته مقابل طاغوت، آقا همه اجابا ریخته میشه. یک شبه به تعبیر امام که بی حساب حرف نمیزد، راه 100 ساله رو طی میکردن. خب اجتناب از طاغوت ان یعبدوها و انابو الی الله لهم البشرا فبشر عباده، به اینها بشارت بده. بشارت برای ایناست. بشارت خدا دل و لطیف میکنه، بشارت خدا دل و رقیق میکنه، نفس تازه ای از معنویت به انسان میده. بعد در توضیح اینها، این آیه ای که آیه امروز زندگی با آیه هاست آمده، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، کسانی که سخنان رو میشنون و از سخن احسن پیروی میکنن، اولئک الذین هداهم الله، اینها کسانی هستند که هدایت خدا شامل حالشون شده، و اولئک هم اولو الالباب. ببینید این آیه ای که امروز انتخاب شده این آیه است، درسته؟ پیش شما هم همین آیه الذین یستمعون القول دیگه،
علاج و فبشر عباد الله.
حالا الذین توضیح کیاس؟ همه مردم؟ بعضیا اینو مطلق میبینن. خداوند متعال کلا فرمودن الذين يستمعون القول. نه، این الذين توضیح آیه قبلیه. شما اول تو آیه قبل اجتناب کن از طاغوت، بعد تشریف بفرمایید داخل. اگه تو دل به طاغوت دادی یا دشمنی با طاغوت ندادی،
دیگه راهی برای ورود نداری.
راهی برای اصلا جزء این مجموعه به حساب نمیای. یا نمیتونی یستمعون القول بشنوی سخن درست رو، یا بشنوی نمیتونی یتبعون احسن انجام بدی. بعضی فکر میکنن این آیه یعنی که ما بریم همه حرفا رو بشنویم ببینیم کدومش بهتره تبعیت بکنیم. این آیه این حالت رو نفی نمیکنه، ولی یک، کی میتونه همه حرفا من جمله حرفای خوب رو بشنوه؟ چون وقتی شما میری همه حرفا رو بشنوی، یه دفعه میبینی حرفای بد جذابتره برات و اصلا حرف خوب به گوشت نمیخوره. یستمعون القول. اصلا خودش شنیدن تو قرآن یه مقوله ایه که خدا در موردش بارها صحبت میکنه با پیامبرش. میفرماد آخه تو چجوری پیامبر من میخوای قول رو به کسانی که مرده هستن بشنوانی؟ به گوش اونها فرو نمیره، اصلا اونها نمیتونن بشنون. این یک موضوعی است در قرآن بارها بهش پرداخته شده. کیا میتونن قولهای مختلف، من جمله قول خدا باشه، بگو قولهای مختلف. من اینو میگم، شما بگو که اون آزاداندیشی و اطلاعات آزاد و اینها خدشه نخوره، باشه، ولی قول خدا رو میشنوی وسطش یا نه؟ حالا کی میتونه قول خدا رو بشنوه؟ فیتبعون احسنه، بعد از این که شنید تبعیت کنه. حالا بعضی هم حرف خدا به گوششون میخوره، قدرت تبعیت ندارن. کیا؟ شرطش رو تو آیه قبل آورده، الذین اجتنبوا الطاغوت، کسانی که اجتناب کردن از طاغوت. آموزش دینی در جامعه ما 100% غلطه. 100% حرفای خوب زده میشه ها، حرف غلط زده نمیشه، ولی 100% از جای غلطی شروع میشه. ما باید آموزش دین رو از نظام اجتماعی شروع کنیم، آها، نه از مسائل فردی. یه دانش آموز رو میخواییم با دین آشنا کنیم، باید بگیم چی؟ تو جهانی داری زندگی میکنی که تو این جهان آدم ها با هم متفاوتن، استعدادهاشون با هم فرق میکنه، تواناییهاشون فرق میکنه، و این موجب میشه، زمینه میشه یکی به دیگری زور بگه. انسان باید آزادی خودشو، امنیت خودشو تأمین کنه، زیر بار زور نره. اینو هر جوونی میفهمه و هر جوونی هم بهش علاقه داره. هر کارتون و بازی هم شما طراحی کنید تو این مضمون گوش میکنه، بلا شک همه جوونا اهلش هستن. آقا پسرا رو ببینید مدام دارن توی بازی های کامپیوترشون بزن به کوب میکنن، میخواد ببینن کی قدرتمندتره. تو فوتبال میخواد بگه فوتبال تیم من که بهش علاقه دارم قوی تره، نمیدونم الی آخر. همه کری هاشون که میخوان بخونن. دختر خانم هم به نوع دیگری همین روحیه درشون هست. قدرت خیلی موضوع مهمیه و ما باید معادله قدرت در این جهان رو بهش بگیم. بعد بگیم برای اینکه تو این معادله قدرت کم نیاری، یک قوی بشی، دو بتونی مقابل قدرتمندا محکم بایستی، سه راه غلبه بر اونها رو پیدا کنی، نه فقط مقاومت کنی، اونها رو به زیر بکشی، فریب هاشون رو بفهمی، چهار خودت رو بتونیم عاملی قرار بدی برای نجات بقیه ضعفا. اینا رو بگو، بعد بگو ما برای این دین لازم داریم. یکیش هم اینه که نماز بخونی، قبول میکنه از شما،
مثلا همراهی خیلی بهتر میشه.
بله، این راه درست تعلیم دین. اینو من بر اساس آیات قرآن دارم میگم، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا. اینا باید بشارت بهشون داد. هر مؤمنی هم بشارت نمیشه بهش داد، چون ممکنه ایمانش به تعبیر قرآن ایمان مستقر نباشه، ایمان مستودع باشه، ایمانش بیاد و بره، بعد از ایمان کافر میشه، بعد دوباره مؤمن میشه، بعد دوباره کافر میشه. اینا رو داریم تو قرآن، توضیحات خداست تو قرآن. در آیت الکرسی میفرماد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. کسی که کفر به طاغوت بورزه، طاغوت رو نپذیره و ایمان به خدا پیدا بکنه، این تمسک کرده به حبل الله المتین، به عروه الوثقا، که عروه الوثقا اون وقت فرمودن علی ابن ابی طالب علیه السلام. همونجوری که الان بعضیا میگن چرا دین ما رو سیاسی میکنید، در طول تاریخ هم خیلیا ناراحت بودن از این که چرا شما آیات قرآن رو هی علوی میکنید. خب چی کار کنیم؟ گل سرسبد آیات قرآن اشاره به علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. طرف اومد بذارید آیت الکرسی رو یه بار بخونم، بعد این قصه رو قشنگ با هم مرور کنیم. شما گفتید که یه بار دیگه بریم محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. هم عروه الوثقی هم حبل الله المتین در قرآن آمده و در روایات هست، مصداقش، مصداق اتم و اکملش علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه نفر اومد مسجد گفت آقا یا رسول الله عروت الوثقا حبل الله المتین کیه؟ چیه که من بهش تمسک بجویم؟ میخوام محکم بگیرمش. این چیه حبل الله المتین؟ آقا هم سریع هم بهشون فرمودن آقا رسول خدا علی ابن ابی طالب اینه، این آقاست.
به 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 به.
اونم اومد علی ابن ابی طالب رو بغل گرفت، اینقدر فشرد علی رو در آغوش خودش، بعد صدا زد همون موقع که بغلش، خدای تو شاهد باش من به عروة الوثقی حق تمسک کردم، خدای تو شاهد باش من به حبل الله المتین تمسک کردم. بعد حالا قصه رو دقیق نگفتم، قبل از اینکه این آقا بیاد مسجد رسول خدا فرمود یه نفر که اهل بهشت الان میاد یه سوالی میکنه.
الله اکبر.
بعد این اتفاق افتاد، علی ابن ابی طالب رو در آغوش گرفت به عنوان حبل الله المتین، به عنوان عروة الوثقی یه حق، و رفت. یکی از اون کسانی که اونجا نشسته بود، تو رو خدا این قصه میشه قشنگه، گفتش که یا رسول الله میشه من برم به اون آقا که گفتید اهل بهشته التماس دعا بگم؟ کار خوبیه. آقا فرمود برو بگو. رفت به اون آقا گفت میشه منو دعا کنی؟ آقا برگشت بهش گفت برای چی دعا کنم؟ گفت چون تو اهل بهشتی. من چرا اهل بهشتم؟ چون به عروة الوثقی حق تمسکم. خب بیچاره علی ابن ابی طالب اونجاست، برو تو هم تمسک کن به او. من اهل بهشتم چون گفتم حبل الله المتین رو قبول دارم، و تو اومدی به من التماس دعا میگی علی رو ول کردی. خیلی حرف قشنگی بود، یعنی اصلا قصه فوق العاده خاص و استثنایی.
خیلی خوب. از این مدل آدمام زیاد داریم آقا.
بله همینطوره، یعنی بالاخره هست دیگه. آقا چرا این آیات وهابی‌ها همینجوریان؟ هرسشون در میاد شما تأویل آیات قرآن رو معصومین علیهم السلام میدونید، اصلا ناراحت میشن. زبیر همینجوری بود، عبدالله ابن زبیر. زبیر که بدبخت شد بیچاره، نمیدونم آدم گاهی میخواد براش دعا کنه، چون پشیمون شد آخر سر رفت دیگه، معلوم نشد مرگش چجوریه بیرون جنگ کشتنش. حالا عبدالله ابن زبیر میگفت من میخوام بگم این نام پیامبر رو از اذان و از اول سخنرانی ها وردارن. گفت چرا نام پیامبر دیگه الان همه نانشو دارن میخورن، ایشون که دیگه الان نیست که به تو زخم بزنه. میگفت نه، این نام پیامبر وقتی برده میشه بچهای پیغمبر افتخار میکنن به نام پدرشون، من میخوام این نام برداشته بشه، بنی هاشم دیگه یه افتخار ازش گرفته بشه. اینجوری هم بعضی ها، یعنی این بی سابقه نیست. بعد میگه که شما از دین و قرآن حرف میزنید، از سیاست حرف نزنید. تقریبا من با تحقیق دارم به شما میگم حد اقل 50% آیات قرآن رو باید حذف کنید که دیگه از سیاست حرف نزنید.
پس باید باورمون رو اصلاح کنیم.
بله، نگاهمون باید اصلاح بشه. بله، الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. طاغوت طغیان میکنه، اموال مردم رو میخوره، تو باید اجتناب کنی از عبادت از طاغوت. حضرت آیت الله العظمى جوادی عاملی جمله‌ای دارن در تفسیر ان یعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. میفرمان اجتناب از طاغوت خون میخواد. یعنی چی؟ تو میخوای اجتناب کنی از طاغوت، طاغوت هم نشسته اونجا مثل یه پسر خوب، بله حالا شما اجتناب دارید ما را عبادت نمی کنید، باشد بروید دنبال زندگیتون. قتل عام میکنه نخواهی عبادتش بکنی، باید مرد باشی پاش خون بدی. خیلی تو یه جمله کوتاه خیلی حرف عمیقیه، یعنی سیاسی ترین اقدام ان عبد الله وشتن بود طاغوت. وقت نماز میخونه مرگ بر آمریکا که وشتن بود طاغوت نمیگه. امام جماعت بوده توی شهری در کره مریخ، اخراجش کردن هیئت امنا، گفتن تو چرا اصرار داری ما حتما مرگ بر آمریکا بگیم؟ مریخ دیگه، امکانات نیست اونجا متاسفانه،
اطلاعات خوب بهشون نمیرسه.
آره، باید یه مقدار قرآن چاپ بکنیم ببریم اونجا. قرآن بخونید لااقل. لااقل قرآن بخونید. گفت اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید،
لااقل قرآن بخونید.
اگر شما از کنار روضه ابا عبدالله حسین رد نشدی تا حالا تو عمرت یه بار که حضرت در یک درگیری سیاسی به شهادت رسیدن و قربانی عظیمی دادیم برای اینکه یه طاغوتی رو به زیر بکشن، اگه اینا به گوشت هم نخورده تا حالا یه بار از کنار یه ایسکا صلواتی رد نشدی روضه امام حسین یه چایی بهت بدن که یه اثری بگذاره، اثر وضعی، خب حداقل قرآن بخون حداقل. خب اینجوریه
آقا، یه نکته هم عرض بکنم، دعا کنیم. من به لحظه دعا خوبه. از این مساجدی که در مریخ هست آجا، هیئت امناهاشون خیلی پیر و فرتوت و کم توان ذهنی هم داره زیاد میشه. یعنی من به نظرم که مریخ یواش یواش داره به اسلام گرویده میشه این کره و مساجدش داره زیاد میشه و باید واقعا دعا کنیم به برکت سید و شهدای ذره نگاه به روز اسلامی قرآن فهم تو مسجدامون زیاد شه.
امام صادق علیه السلام درست گفتن دیگه، اصلا اسم شریفشون صادق است. اسم شریف این امام ما منحصر به فرده در بین ائمه، صادق. امام صادق علیه السلام یک کسی از بصره آمده بود پیش ایشون، از اوضاع بیدینی شهر خیلی گله میکرد پیش حضرت. حضرت فرمود راه حلش میدونید چیه؟ شهر بیدین شده، آقا ما چیکار کنیم؟ فرمود علیکم بالاحداث فانهم اسرعوا الی کل خیر. برید سراغ جوونا، اونا زودتر دین رو میپذیرن، خیر رو میپذیرن. جوونها بهتر میتونن مسجدی بشن از مسنترها.
خیلی خوب.
اگر یه جای اوضاع برعکس بود یه چیز دیگه سر جاش نیست، نکنه یه عمدی هست و الا یا یه غفلت بزرگ لااقل حسن زن داشته باشیم. خب بعد جوونها اهل مبارزه با طاغوتن، یه سلحشوری تو جوونها هست، جوون نمیتونه ظلم و تحمل بکنه. یه کسی میگفتش که من بچم بیدین شده، همه چی رو گشته کنار، تو موسیقی و اینا غرق شده. گفتم از چیزای خوبی که تو عالم هست چی رو قبول داره؟ گفت دلش برای مردم غزه میسوزه، مقبر اسرائیل میگه، میگه اینا خیلی نامردن. گفتم خب همین خوبه. گفتم این نقطه عظمت برای معرفی دینه. مثلا شما از اینجا شروع نکردی، رفتی هزار تا حرف دیگر رو زدی که رفتی به طبع این جفون نداره. بعد این نقطه ای که این الان نقطه نورانیه که او ایستاده، معلوم میشه صفای. گفتم دیگه تو ائمه هدا، گفت فقط امام حسین رو دوست داره، میگه مظلوم به شهادت رسید، مردانه جنگید. خب پس جوون تو که همه چی داره، که
خیلی خوبه، که
این که نقطه آغاز خوبیه. مطمئن ماها درسای دینیمون از این نقطه شروع نمی کنیم. سر سفره امام حسین هر چی داریم برداشتیم، بعد یه حرف دیگه می زنیم. ما هر چی داریم از سید الشهدا است،
سلام الله علیه.
آغاز دینمون باید از سید الشهدا باشه. یکی بود یکی نبود، یه حسینی بود. از اینجا باید شروع کنیم. بابا تو همه هستی تو از سید الشهدا داری. یه کلام از امام بگم تا معلوم بشه این حرفا از بنده نیست. فرمود 1400 سال است تقریبا، من نزدیک به عبارت امام دارم میگم، 1400 سال است با این منبرها و روضه ها اسلام را نگه داشتن یا اسلام حفظ شده است. با این منبرها و روضه ها 1400 سال اسلام حفظ شده. منبرت باید در جهت اول خود این روزه باشه. لذا من همیشه معتقدم منبر مقدمه روزه است، در خدمت روزه است و شرح روزه است. اصلا ما شرح این حماسه ای که حسین علیه السلام آفرید در اجتناب از طاغوت، اجتناب از طاغوت خون میخواد. حرف آقای جوادی آملی خیلی حرف دقیقه، ایشون هم اجتناب فرمودن از طاغوت، فرمودن من بیعت نمی کنم، شهادت رسوندن. حالا من بیعت نمی کنم، حتی نگم من میخوام برم یزیدو بکشم. بله اولش میخواست قیام بکنه، بعد نگذاشتن. خب باشه نمیگذارید من میرم. گفتم ولی خودت باید ذلیلانه بیعت کنی. من اجتناب میکنم از طاغوت، این دستور قرآنه. شرایطی بود که باید اجتناب میکردن از طاغوت و اجتناب کردن و به شهادت رسیدن. پس ببینید بنده این آیه رو انقلابی نکردم ها. انقلابی هم که سیاست درش هست. حالا تازه بعضی ها میگن ما سیاسی هستیم انقلابی نیستیم، چه کلاسی میذارم
اونا خیلی هنرمند
مثلا انقلابی بودن. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه کسانی که سخنان رو میشنوند، سخن درست رو میشنوند و آن را تبعیت میکنند، این شرح کسانی است که در آیه قبل توضیح داده شده است: الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرى. اینقدر این آیه های قرآن پیچیده و مندمج، یعنی آدم باید یک 10 بار یه آیه قرآن رو بخونه تا از هر گوشش یه جور لذت ببره. انگار آدم باید این رو نمیدونم چی میگن، حرکت آهسته، اسلو موشن، نه با این هم درسته میشه، با چند بار خوندن و بارها آدم میمونه کنار یک آیه قرآن. الذین اجتنبوا الطاغوت، کسانی که اجتناب میکنن از طاغوت، ان یعبدوها، یعنی ببین اجتناب نکنی افتادی تو بندگی او چون تو رو به بردگی میکشه، تو شما نمیخوای، شما باشه آدم مستقلی باشه، او تو رو به بردگی میکشه. و انابو الالله، خب اگه اجتناب کنی دیگه اینقدر با صفا میشی، انابه میکنی به سوی خدا. لهم البشرا، برای اینهاست بشارت. فبشر عباده، بعد بعضیا میان این بشر عباده رو میچسبونن به قبل و از قبل قیچی میکنن. بشارت بده، لهم البشرا، بشارت بده به بندگان من. بعد توضیح تکمیلیش این آیه است: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولا اینها قول خدا رو میشنون، ثانیاً تبعیت میکنن از این قول احسن، اینو میفهمن که این قول احسنه، یعنی اون ارتباط عمیقه با قرآن، میفهمن این حرف درسته، میشنون و میفهمن درسته و میرن عمل میکنن. اینها کسانی هستن که خدا هدایتشون کرده، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. ببینید اولئک هم، اولئک و هم جفتش یه معنا داره، پشت سر هم که میاد یعنی چی؟ فقط اینا صاحب خردن.
آها،
اولئک هم اولو الالباب،
یه ضریبی بهش،
بله، اینها فقط اولو الالباب، بقیه که اینجوری نیستن خرد ندارن. و این گونه است که قرآن با خرد ما، با عقل ما ارتباط برقرار میکنه و ما رو به خرد ورزی میکشونه. ما باید با قرآن کریم خرد ورزانه برخورد کنیم، عاقلانه برخورد کنیم. این دیگه موضوع این جلسه و جلسات بعدیمون باشه که بعدا در موردش صحبت بکنیم.
خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم از شما. آقا ما داریم لحظات خوبی رو سپری میکنیم، طبق فرمایشات ابتدای کلام شما هم یه ذره حالمون بهتره، هم به امید سید الشهدا پاک شدیم. یکی از دستوراتی که فرمودین شب ها رعایت کنیم دعای به حضرت حجت. ما یه کارهای دیگه هم بکنیم، میخوام یه 3-4 دقیقه دم ازونی حرف دلی بزنیم و یه فرمایشات راهکار این شبهای باقی ماه مبارک رمضان رو بهتر درک کردن به ما بدین.
من یه کار خیلی سخت میخوام پیشنهاد کنم، اگه کسی تونست انجام بده. گریه کردن بر امیرالمؤمنین خیلی سخته، کار ساده ای نیست. آقا زیاد ظاهرن روزه نداره، مثل کربلا نیست، کربلا هر گوشش پر از ذکر مصیبته، ولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام ماجرای شهادتشون که با ضربتی بوده و کنارش داستانهای کوچکی خلق شده، خورده روایتهایی تولید شده. ولی اگر کسی بتونه این شبها رو تا لااقل هفته امام در مصیبتهای امیرالمؤمنین گریه کنه. من دیدم زاکرین اهل بیت هم براشون سخته، مردم هم براشون سخته. عشق ریختن برای اندوه امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی تفکر عمیق میخواد. و ذکر مصیبت برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام خوندن نه کار هر کسیه، نه گریه کردن برای اون کار ساده ایه. ما اگر رشد کرده باشیم در گریه کردن برای مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام، تازه دست ما رو میگیره میبره به محضر مصائب امیر المؤمنین علی علیه السلام میرسونه. از سردار سلیمانی وام بگیرم
رحمت الله علیه،
ایشون میفرمود کتاب الغارات رو بخونید. کتاب الغارات خودش یه مقتله. عظمت سردار سلیمانی پیش من بلا فاصله بعد از شنیدن این حرف از ایشون خیلی بالا رفت. آقا جون تو فهمیدی این مقتله؟ این اون مقتله که هر کسی براش گریه نمی کنه، نمیتونه گریه بکنه. ببینید ما مقاتلی که براش گریه میکنیم مقاتلی است پر از ضرب و شتم، پر از درگیری های فیزیکی، پر از اتفاق های عاطفی خانوادگی. خوبه اینا رو من هیچ کدوم تقطعه نمی کنم. عمدن امام حسین با خانوادش اومد تا جگر ما رو اینجوری آتش بزنه، ما رو تکون بده به در خانه خودش بکشونه. من نمیخوام تردیدی در این روزه های عاطفی ایجاد بکنم، اما روزه های امیرالمؤمنین همه سیاسی هن و کسی بخواد برای این روزه ها گریه کنه.
آقا این راه سلوک رو از الان شروع کنیم به محبت شما.
من یه نمونهشو بگم، واقعا میکشه این کلام حضرت ما رو. میفرماید که لقد کنت امس امیرا فاصبحت الیوم مأمورا، لقد کنت امس ناهیا فاصبحت الیوم منهیا. من دیروز امیر شما بودم اما شدم الان مأمور. دیگه کسی حرف منو گوش نمیکنه.
الله
میفرماد دیگه کسی در کل جهان اسلام غیر از کوفه و شهرهای اطراف حرف منو گوش نمیکنه. مردم چرا شما اینقدر با امام خودتون نامهربانید؟ من که به شما خدمت کردم شما حرف منو گوش نمیکنید. معاویه به یاران خودش خدمتی نکرد، پولی به اونها نداد، اونها دارن تبعیت میکنن ازش. آرزو میکردم ای کاش هیچ وقت شما رو نمیدیدم. یا میفرماد آرزو میکردم ای کاش 10 نفر از شما رو میدادم 1 نفر از یاران معاویه رو میگرفتم. میدونید یه امام به اینجور جملات برسه چقدر هولناکه؟
در چه مظلومیتی غوطه بره؟
اینا یه جورایی تجلیش در کربلا اون کلامی بود که ابا عبدالله حسین کنار نهر علقمه فرمودن الان این کسر زهری و قلت هیلتی و انقطع رجایی. این و انقطع رجایی خیلی سخته از یک فرمانده بگه امید من ناامید شد. یعنی دیگه علنی اینو اعلام میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام به جایی رسیده بود که دیگه علنی اینو اعلام میکرد، مردم من امیدم از شما قطع شده. اونجا اینجا بعد از شهادت سردار، سردار با عظمت کربلا ابوالفضل عباس، اونجا به خاطر بی‌لیاقتی مردم. من میتونم بگم امیرالمومنین قریب تر از امام حسین بود. من میتونم بگم امیرالمومنین قریبانه تر از سید الشهدا جان داد، چون یارانش به ظاهر به یاوری تظاهر میکردن ولی غالبشون
آقا و غریبانه تر زندگی کرد
و غریبانه تر زندگی کرد. وقتی ما میگیم اول مظلوم علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، وقتی ما میگیم مقام امیرالمؤمنین نسبت به دیگر امامانمون بالاتر هست، خب هر که در این بعض مقرب تر هست
جامع بلا
بیشترش میدهن. باید ما بخشی از خطبه های نهج البلاغه رو امسال که سال امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست دستمایه روزه هامون قرار بدیم. ذاکران اهل بیت هنر دارن، بخونن، عیبی نداره. اگه مردم هم گریه نکردن عیبی نداره. من به جلساتمون که داشتیم همیشه میگفتم بعد از شب 23 هم باز روزه امیرالمؤمنین بخونید ادامه میدیم. میگفتن حالا چی بخونیم دیگه؟ غریبانه به خاک سپردن ایشون رو گفتیم، زبان حالهای زینب رو گفتیم، مثلا وصیت کردن ایشون رو روایت هایی داره مثلا گفتیم، دیگه چی بگیم؟ میگم آقا فقط لحظه شهادت رو به لحظه شهادت
نپردازیم،
اکتفا نکنیم،
دیگه‌اش رو بگیم،
برید به قبل. مثلا حدود همین نیمه ماه رمضان، شاید قبل از اون، داشتن خطبه میخوندن، یه دفعه دلشون گرفت، بغض کردن، کلام رو قطع کردن، فرمودن حسن هم چندم ماه رمضان، مثلا گفتن مثلا یازدهم، پونزدهم یا چندم ماه رمضان. بعد حضرت به خودشون فرمودن که علی آرام بگیر، چند روز دیگه بیشتر نمونده. خب اینا روز است، اینو باید یه جمله بخونن، یه ساعت سینه بزنن، یه ساعت گریه کنن. ما جملات دردناک از امیرالمؤمنین زیاد داریم. این شبها برای امیرالمؤمنین گریه کردن، برای مصیبت امیرالمؤمنین گریه کردن خیلی با عظمته، خیلی. من دست زاکران اهل بیت رو میبوسم که تا هفتم حضرت لااقل روزه ها رو ادامه بدن و روزه ها رو امتداد بدن به مصائبی که حضرت در طول مدت داشتن تحمل میکردن. مثلا یکی از مصیبت های حضرت، فرمودن بالاترین ظلمی که به من کردن، مثلا نمیشه اینو توضیح بدم، من همین الان هم نمیتونم توضیح بدم، بالاترین ظلمی که به من کردن این بود که منو با دیگران مقایسه کردن،
آخه
منو کنار دیگران گذاشتن. چقدر این سخته برای امیرالمومنین. یکی از مصیبت های حضرت اینه که به معاویه می نویسن، معاویه آخه کار دنیا به اینجا رسونده که من با تو هم سخن بشم،
آخه
این مظلومیت رو، برای این مظلومیت ها کسی عشق بریزه، واقعا دهه آخر ماه رمضانش رو آباد کرد.
خیلی خوب، خیلی ممنونم از شما. برای آقای گریه میکنیم که به یارشون فرمودن که هیچ موقع جگرم خنک نمیشه، الهی امیرالمومنین برامون بهترین ها رو بخواد. یا ابا عبدالله، اگر این بعد از شبهای قدر عرض میکنم، اگر این ماه رمضان آخرم بود و اگر سال بعد زنده نبودم، یادتون باشه دمدمای افطار هر موقع تشنم میشد به محضرتون عرض میکردم که صلی الله علیک یا عطشان، ای با غریبه های جهان آشنا حسین، ای عهده‌دار مردم بی دست و پا حسین، در پناه حضرت حسین باشید یا علی مدد. خدا نگهدار. آقا دست شما درد.